استخوان‌های دوست داشتنی. نوشته آلیس زیبولد. ترجمه فریده اشرفی. انتشارات مروارید. فامیلی من سمن بود، مثل ماهی آزاد. اسم کوچیکم سوزی. وقتی که روز 6 دسامبر سال 1973 کشته شدم 14 سالم بود. بیشتر عکسای دخترای گم شده تو روزنامه‌های سالهای دهه 70 شبیه من بودن. دخترای سفیدپوست با موهای قهوه‌ای کمرنگ. این اتفاق قبل از اون افتاد که عکس بچه‌هایی از همه نژادها و جنسیت‌ها کم کم روی قوطی‌های شیر یا نشریه‌های پستی ظاهر بشه. وقتی بود که مردم اوضاع و یه طوری باور می‌کردن که انگار اتفاقی نیفتاده. تو کتاب سال آموزشی مدرسه‌ام نقل قولی از شاعر اسپانیایی به اسم خوان رامون خیمینز داشتم. شاعری که خواهرم منو به خوندن اشعارش تشویق می‌کرد. اون نقل قول یه چیزی شبیه این بود: اگر کاغذ خط‌کشی شده‌ای به تو دادم، به شکل غیر متعارف روی اون بنویس. این جمله رو انتخاب کردم چون هم نفرت منو از محیط مرتب و منظم همه جای کلاس و دور و برم نشون میداد و هم به خاطر اینکه یه نقل قول مسخره از یه گروه موسیقی راک نبود. فکر کردم منو اهل شعر و ادبم نشون میده. من عضو باشگاه شطرنج و باشگاه شیمی بودم و هر چیزی که تو کلاس خانم دلیمینکو درست میکردم و میسوزوندم. معلم مورد علاقه من آقای بات بود که زیستشناسی درس میداد و دوست داشت قورباغه ها و خرچنگ های خارداری رو که ما باید وادار به بالا و پایین پریدن میکردیم و تو لگن های مومیشون تشریح میکردیم زنده کنه. ضمناً من به دست آقای بات کشته نشدم. فکر نکنید هر کسی قراره اینجا ببینین مشکوکه. مشکل اینه شما هیچ وقت متوجه نمیشین. آقای بات به مجلس ترحیم من اومد و یه کمی گریه کرد. میتونم اضافه کنم تمام مدرسه هم همینطور. من هیچ وقت اونقدر معروف نبودم. اون یه بچه مریض داشت. همه ای ما اینو میدونستیم. برای همین وقتی به جوکای خودش که قبل از این که من ببینمشم از رد خارج بودن میخندید، ما هم میخندیدیم. بعضی وقتا فقط به زور، برای اینکه خوشحالش کنیم. دخترش یه سال و نیم بعد از من مرد. سرطان خون داشت. اما هیچ وقت اونو تو بهشت خودم ندیدم. قاتل من یه مرد از محله خودمون بود. مامانم گلای باغچه اونو دوست داشت و بابام یه بار درباره کود شیمیایی باهاش صحبت کرده بود. قاتل من از چیزای عجیب غریب خوشش می اومد. مثل پوستای تخم مرغ و توفاله‌های قهوه که نگه داشته بود و میگفت مادر خودش اونا رو استفاده کرده بوده. بابام بعد از صحبت کردن با اون با لبخند به خونه اومد و به شوخی درباره اینکه باغچه اون مرد میتونه قشنگ باشه اما وقتی یه موج گرما بیاد بوی گندش به آسمون میره حرف میزد. اما روز 6 دسامبر سال 1973 برف میبارید. منم برای برگشتن از مدرسه یه راه میونبر از وسط مزرعه ذرت رو انتخاب کردم. هوا یه کمی تاریک بود چون روزای زمستون کوتاه‌ترن و یادمه که چطور ساقه های شکسته ذرت راه رفتن منو سخت‌تر می‌کردن. برف آروم آروم می‌بارید مثل تابوت‌ها به دستای کوچیک و من با بینیم نفس می‌کشیدم تا اینکه اونقدر آب از بینیم راه افتاد که مجبور شدم دهنمو باز کنم. تقریباً تو فاصله 2 متری جایی که آقای هاروی وایساده بود من زبونمو درآوردم تا مزه یه دونه برفو تو دهنم بچشم. آقای هاروی گفت از من نترس. البته توی مزرعه ذرت و تو اون تاریکی من ترسیده بودم. بعد از اینکه مردم فکر کردم که چطور تو هوای اونجا یه کمی بوی اتکلن پیچیده بود اما توجه نکرده بودم یا فکر کردم از یکی از خونه‌های روبرویی میاد. گفتم آقای هاروی تو دختر بزرگ سمن هستی درسته؟ بله. خانوادت چطورن؟ با اینکه بزرگترین بچه خانواده بودم و امتحانای بدون خبر قبلی علومو خیلی خوب میدادم هیچ وقت با بزرگترها راحت نبودم. گفتم خوبن. سردم بود اما جذبه و ابهت اونو یه واقعیت دیگه که یه همسایه بود و با بابام در مورد کود شیمیایی صحبت کرده بود منو میخکوب کرد. گفت من یه جای این پشت ساختم، دوست داری ببینی؟ گفتم آقای هاروی من سردمه و مامانم دوست داره قبل از تاریک شدن هوا خونه باشم. گفت سوزی همین الانم هم هوا تاریکه. الان آرزو میکنم فهمیده بودم که وضع عجیبی بود. من هیچ وقت اسممو بهش نگفته بودم. حدس میزنم اون موقع فکر کردم بابام یکی از اون داستانای ناراحت کننده خودشو فقط برای اینکه حرفای عاشقانه ای در مورد بچه‌هاش گفته باشه برای آقای هاروی تعریف کرده. بابام از اون بابایی بود که یه عکسی از بچه‌اش که مثلا لخته و 3 سالشه و توی حمام طبقه پایین بوده رو نگه می‌داره تا بعداً به مهمونا نشون بده. اون این کارو در مورد خواهر کوچیکم لینزی کرد. خدا رو شکر لااقل به من این توهینو نکرد. اما اون دوست داشت این قضیه رو برای همه تعریف کنه که وقتی لینزی به دنیا اومد من اونقدر حسودیم میشد که یه بار وقتی بابا توی اتاق دیگه داشته با تلفن حرف میزد و از اونجا که وایساده بوده میتونسته منو ببینه، دیده که من کاناپه رو انداختم و میخواستم روی لینزی که تو رو روک نشسته بوده کار خرابی کنم. هر دفعه که این داستان رو تعریف میکرد من از خجالت آب میشدم. برای کشیش کلیسامون، برای خانم استید، همسایه‌مون که روان درمانگر بود و به هر کسی که یه روز گفته سوزی خیلی دل و جرأت داره. بابام میگفت دل و جرأت؟ بذارید از دل و جرأت براتون بگم. و فوری شروع به تعریف داستان کارخرابی سوزی روی لینزی میکرد. اما اینطور که معلوم بود بابام پیش آقای هاروی اسمی از ما نبرده بود یا داستان کارخرابی سوزی روی لینزی رو براش تعریف نکرده بود. بعدم وقتی آقای هاروی تو خیابون به طرف مامانم رفت بهش گفت خبر این مصیبت بسیار بزرگ رو شنیدم. راستی اسم دختر شما چی بود؟ مامانم گفت سوزی. در حالی که خودش رو زیر بار سنگین این غم نگه می داشت، باری که از روی سادگی فکر می کرد یه روزی سبک می شه و نمی دونست تو باقی عمرش فقط به شکلهای مختلف و جدید به اون صدمه می زنه. آقای هاروی از حرفای همیشه گیزه. امیدوارم اون حرومزاده رو دستگیر کنن. به خاطر مصیبتی که برای شما اتفاق افتاد متاسفم. اون موقع من تو بهشت خودم بودم. سعی می کردم حرکت دست و پامو با هم تنظیم کنم و نمی تونستم این پر روی رو باور کنم. به فرانی مشاور ورودیم گفتم اون مرد اصلا خجالت نمی کشه. فرانی فقط با این کلمه اظهار نظر کرد. واقعا؟ تو بهشت من حرفای بد زیاد نبود. آقای هاروی گفت فقط یه دقیقه طول می کشه. به خاطر همین با یه کمی فاصله از اون به طرف مزرعه ذرت دنبالش راه افتادم، به طرف جایی که چون کمتر کسی به عنوان راه میانبر به طرف دبیرستان انتخابش میکرد ساقه های ذرت شکسته کمتری داشت. یه بار وقتی باکلی برادر کوچیکم پرسید چرا هیچ کدوم از همسایه‌ها از این ذرت ها نمیخورن، مامانم بهش گفت این ذرت ها خوراکی نیستن. گفت این ذرت ها برای اسباس نه آدما. باکلی پرسید سگا هم نه؟ مامانم جواب داد نه. باکلی پرسید دایناسورام نه؟ و این سوال و جواب همین طور ادامه داشت. آقای هاروی گفت من یه جایی مخفی کوچیک درست کردم. اون وایساد و صورتشو به طرف من برگردون. من گفتم هیچی نمیبینم. حواسم بود که آقای هاروی یه جور عجیبی به من نگاه میکنه. از وقتی چربی دوران بچگیم از بین رفته بود مردای بزرگتر همین طوری به من نگاه می‌کردن، اما اونا معمولاً وقتی کت خزدار آبی قشنگم و با شلوار پاچه گشاد فیلی رنگم می‌پوشیدم عقلشون رو از دست نمی‌دادن. عینک آقای هاروی کوچیک و گرد بود با قاب طلایی و چشماش از بین اونا به من زل زده بود. گفت تو باید هوشیارتر باشی. فکر کردم مثل هوشیار بودن برای انتخاب راهم به اونجا، اما من هوشیار نبودم. چرا نبودم؟ فرانی گفت این سوالا بیفایده است. تو این کارو نکردی، حالا هم همه چی تموم شده. دیگه بهش فکر نکن. فایده نداره. تو مردی و باید اینو قبول کنی. آقای هاروی گفت زود باش دیگه و روی زمین دولا شد. پرسیدم اون چیه؟ گوشام یخ زده بود. کلاه رنگ و رنگم که منگوله و زنگوله داشت و زنگوله هاش جیرینگ جیرینگ صدا میکرد و مامانم یه کریسمس اونو به هم داده بود سرم نکردم. به جاش اونو تو جیب کتم گذاشته بودم. یادم میاد جلو رفتم و قدمام روی زمین نزدیک اون گروب گروب صدا میداد. این صدا حتی وقتی روی زمین یخ زده رفتم که واقعا سفت بیشترم شد. آقای هاروی گفت این چوبه، جلوی ریزش در ورودی رو میگیره، گذشته از اینکه جای خاکم میگیره. پرسیدم این چیه؟ دیگه سردم نبود یا از نگاهی که اون به من میکرد ناراحت نمیشدم. مثل تو کلاس علوم بودم، کنجکاو. بیا و ببین. ورود به اونجا خطرناک بود که آقای هاروی وقتی هر دامون توی دخمه رفتیم اینو بیشتر تایید کرد. اما من اونقدر به خاطر اینکه چطوری یه دودکش درست کرده بود تا اگه بخواد آتیش درست کنه دودو بیرون بکشه تعجب کرده بودم که مشکل ورود و خروج از دخمه اصلا به فکرم نرسید. باید اینم بهش اضافه کنیم که فرار تصوری نبود که من هیچ تجربه واقعی در موردش داشته باشم. بدترین تجربه‌ای که داشتم موقعی بود که مجبور شدم از آرتی فرار کنم. از پسر عجیب غریبی که توی مدرسه ما بود و باباش مأمور کفن و دفن بود. اون دوست داشت وانمود کنه یه سرنگ پر از مایه مخصوص خوشبو کردن جسد و دنبال خودش این طرف و اون طرف میبره. تو دفترچه‌های یادداشتش سرنگایی میکشید که قطره‌های سیاه از اونا میچکید. با آقای هاروی گفتم اینجا چه باحاله. اون میتونست گوش پشت نوتردام باشه که تو کلاس فرانسه دربارش خوندیم. من توجه نکردم، کاملا برگشت کرده بودم. من قبول کردم برادرم باکلی توی گردش یه روزه به موزه تاریخ طبیعی نیویورک همراه من بیاد که اونجا عاشق اسکلت‌های بزرگی شد که برای نمایش گذاشته بودن. من از زمان مدرسه ابتدایی جلوی مردم از کلمه باحال استفاده نکرده بودم. فرانی گفت مثل دادن شیرینی به یه بچه. هنوز میتونم اون دخمه رو همون طوری که دیروز بود ببینم و اون همون طوری بود. زندگی برای ما یه دیروز همیشگیه. اون دخمه به اندازه یه اتاق کوچیک بود، تقریبا مثل اون اتاق گلیه تو خونه ما که پوتینا و بارونیامون رو توش نگه می‌داشتیم و مامانم توش یه ماشین لباسشویی با یه خوشگون روی همدیگه کار گذاشته بود. من تقریبا میتونستم توی اون دخمه وایسم، ولی آقای هاروی مجبور بود خم بشه. وقتی اون دخمه رو درست کرد یه نیمکت تو دیوارش کنده بود. خودش فورا نشست، گفت به دور و برت نگاه کن. من مات و مبهوت به دخمه نگاه کردم. رو تاخچه‌ای که تو دیوار کنده شده بود و بالای سرش بود کبریت‌ها و یه ردیف باتری و لامپای فلورسنت گذاشته بود که تنها روشنایی توی اون اتاق بود. یه نور ترسناک که وقتی آقای هاروی بالای سرم بود دیدن اجزای صورت اون رو برام سخت می‌کرد. رو تاخچه یه آینه و تیغ و خمیر ریش بود. فکر کردم که غیر عادیه. تو خونه ریششو نمیتراشید؟ اما فکر میکنم فهمیدم یه مردی که خونه دوبلکس فوق‌العاده خوبی داره و بعد فقط با نیم مایل فاصله یه اتاق زیرزمینی میسازه باید یه جورایی مخش تاب داشته باشه. بابام یه راه خیلی خوب برای توصیف آدمایی مثل اون داره. این آدم جالبه، همین. بنابراین فکر کردم آقای هاروی آدم جالبه و من از اون اتاق خوشم اومد. اونجا گرم بود و من میخواستم بدونم چطوری اونجا رو ساخته، چه فوت و فنی به کار برده، کجا یاد گرفته یه جایی مثل اون درست کنه. اما تا وقتی سگ خانواده گیلبرت 3 روز بعد آرنج منو با یه غلاف ذرت که بهش چسبیده بود پیدا کنه و به خونه بیاره، معلوم بود که آقای هاروی در دخمه رو خوب بسته. تو این مدت من تو حالت سکون موقت بودم. نمیتونستم ببینمش که مشغول خلاص شدن از شهر جنازه منه، یا اون چوبو برای محکمتر شدن تکون میده، یا همه مدارک و همراه تیکه‌های بدن من به جز اون آرنج توی کیسه میریزه. تا وقتی که با امکانات کافی برای دیدن اتفاقای روی زمین ظاهر بشم، بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خانوادم وابسته و علاقه من بودم. مامانم با دهن باز روی صندلی سفت کنار در ورودی نشست. صورت رنگ پریدش از هر وقت دیگه‌ای که من تا اون موقع دیده بودم رنگ پریده تر بود. چشمای آبیش خیره مونده بود. بابام تو مسیر مزرعه ذرت رانندگی میکرد. میخواست جزئیاتو بدونه و با پلیسا مزرعه ذرتو زیر و رو کنه. من هنوز به خاطر یه کاراگاه ریزه میزه به اسم لن فنرمن خدا رو شکر میکنم. فنرمن دوتا مأمور رو برای رسوندن بابام به شهر و نشون دادن همه جاهایی که من با دوستان وقت گذرونی میکردم اونجا گذاشت. اون مأمورا تمام روز اول بابامو توی مرکز خرید نگه داشتن. هیچ کس این خبر رو به لینزی نگفته بود، به اون که 13 ساله بود و به اندازه کافی بزرگ شده بود، یا به باکلی که 4 سالش بود و راستشو بخواین هیچ وقت کاملا نفهمید. آقای هاروی از من پرسید دوست دارم چیزی بخورم؟ من گفتم باید برم خونه. اون گفت مؤدب باش و یه کوکا بخور. مطمئنم بچه های دیگه دوست داشتن. کدوم بچه های دیگه؟ من اینجا رو برای بچه های محل ساختم. فکر کردم اینجا میتونه یه جور باشگاه بشه. فکر نمی کنم حتی اون موقع هم اون حرف رو باور کرده بودم. فکر کردم دروغ میگه. اما این فکرم کردم که دروغ مفلوکانه ای میگفت. تصور کردم که اون آدم تنهایی بود. تو کلاس بهداشت در مورد مردایی مثل اون یه چیزایی خونده بودیم. مردایی که هیچ وقت ازدواج نمی کنن و هر شب غذای سرد می خورن و اونقدر از عدم پذیرش می ترسن که حتی صاحب حیوانای خانگی هم نیستن. دلم برای سوخت. من گفتم باشه، یه کوکا می خورم. چند لحظه بعد گفت سوزی، گرمت نیست؟ چرا اون کتتو در نمیاری؟ در آوردم. بعدش گفت سوزی، تو خیلی قشنگی. با اینکه حس بدی تو من به وجود آورد، حسی که من و کلاریسا بهش دلشوره می گفتیم، گفتم ممنونم. تو دوست پسر داری؟ گفتم نه آقای هاروی. بقیه کوکامو که زیادم بود خوردم و گفتم آقای هاروی، من میخوام برم. اینجا جای محشریه، اما من باید برم. آقای هاروی بلند شد و به خاطر اون 6 تا پله کنده شده تو زمین که راه به دنیا داشت، کمرش بیشتر از قبل دولا شد و گفت نمیدونم چرا تو فکر میکنی از اینجا میری. من جوری صحبت کردم که مجبور نباشم آخرش به این شناخت برسم که آقای هاروی آدم جالبی نبود، اما حالا که درو میبست باعث شد احساس ناراحتی و دلشوره بکنم. آقای هاروی، من واقعا باید برم خونه. لباساتو در بیار. چی؟ آقای هاروی گفت لباساتو در بیار، میخوام ببینم هنوز باکره ای یا نه. گفتم هستم آقای هاروی، باید مطمئن بشم. پدر و مادرت از من ممنون میشن. پدر و مادرم؟ گفت اونا فقط دخترای خوب میخوان. گفتم آقای هاروی، خواهش میکنم بذاریم برم. تو از اینجا نمیری سوزی، تو الان مال منی. سلامتی چیز زیادی نبود که تو اون موقعیت به من کمک کنه. ورزش سختم فقط حرف بود. دخترها شلوول به حساب می اومدن و فقط اون دخترایی که ما فکر میکردیم رفتار مردونه دارن میتونستن تو مدرسه از تناب بالا برن. خیلی خیلی جنگیدم برای اینکه با آقای هاروی اجازه ندم به من صدمه بزنه. تا جایی که میتونستم به سختی جنگیدم، اما به اون سختی که من میتونستم به اندازه کافی سخت نبود، حتی به اونم نزدیک نبود. خیلی خیلی جنگیدم برای اینکه با آقای هاروی اجازه ندم به من صدمه بزنه. تا جایی که میتونستم به سختی جنگیدم، اما به اون سختی که من میتونستم به اندازه کافی سخت نبود، حتی به اون نزدیکم نبود. و من خیلی زود با یه وضعیت خیلی بد توی دل زمین روی زمین افتادم. آقای هاروی نفس نفس میزد و عرق کرده بود و معلوم نبود عینکش کجا افتاده بود. اون موقع خیلی زنده بودم. فکر میکردم بدترین چیز تو دنیا اینه که با این وضعیت روی زمین افتاده باشم، توی زمین گیر افتاده باشم و هیچ کس ندونه من کجا هستم. به فکر مامانم بودم. مامانم حتما مشغول تنظیم عقربه‌های ساعت فرش بود. اون فر نو بود و مامان عاشق این بود که یه ساعت روش داره. به مادر خودش میگفت من میتونم با دقیقه وقت پختن غذاها رو تنظیم کنم، به مادری که کمترین توجهی به فرا نمیکرد. مامانم به خاطر دیر رفتن من ناراحت میشد، اما بیشتر از ناراحت شدن عصبانی میشد. وقتی بابا ماشین رو تو پارکینگ میبرد، مامانم در حال درست کردن یه کوکتل، یه شری و با یه صورت عصبانی جلو میدوید و میگفت تو مدرسه رو بلدی؟ ممکنه کارناوال بهاره باشه. بابام میگفت ابیگیل، چطور میتونه کارناوال بهاره باشه وقتی داره برف میباره؟ با این شکست شاید مامانم باکلی رو هر میداد تو اتاق و میگفت با بابات بازی کن، و خودشو تو آشپزخونه قایم میکرد و برای خودش یکم شری میریخت. آقای هاروی میخواست منو ببوسه و من دلم میخواست جیغ بکشم، اما اونقدر ترسیده بودم و اونقدر از کشمکشا خسته بودم که نمیتونستم. یه بار یه نفر که من دوستش داشتم منو بوسیده بود. اسمش ری و اهل هندوستان بود. لهجه داشت و پوستش تیره بود. فکر نمیکردم از اون خوشم بیاد. کلاریسا به چشمای درشت اون با پلکای نیمه بازش میگفت چشم گاوی. اما اون قشنگ و باهوش بود و سر امتحان جبر به من کمک کرد تا تقلب کنم، در حالی که وانمود میکرد این کارو نمیکنه. روز قبل از تحویل دادن عکسامون برای کتاب سال آموزشی، ری کنار کمدم منو بوسید. وقتی آخر تابستون همون سال کتاب سال آموزشی در اومد، دیدم زیر عکسش به سوال همیشگی و رایج قلب من متعلق است به جواب داده بود سوزی سمن. حدس میزنم یه تصمیمایی گرفته بود. یادم میاد که لبای اون خوش شده بود. موفق شدم بگم آقای هاروی این کارو نکن و خیلی به گفتن همون جمله ادامه دادم این کارو نکن و خیلی هم گفتم خواهش میکنم. فرانی به من گفت که تقریبا همه قبل از مردن با اصرار و تمنا میگن خواهش میکنم. آقای هاروی گفت سوزی اصلا موقعی حرف زدن نیست. گفتم خواهش میکنم. گفتم اذیتم نکن. گاهی اونا رو با هم قاطی میکردم. خواهش میکنم نکن یا نکن خواهش میکنم. مثل پافشاری روی این بود که یک کلید کار میکنه در حالی که نمیکرد، یا فریاد گرفتمش 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 تو موقعی که یه توپ سافتبال وقتی بین تماشاچی ها وایستدین بیفته روی شما. خواهش میکنم این کارو نکن. دیگه از شنیدن التماسای من خسته شد. دستشو به جیب کتم رسوند و کلاهی که مامانم برام درست کرده بود و برداشت و چپون تو دهنم. تنها صدایی که بعد از اون میتونستم در بیارم صدای ضعیف زنگوله ها بود. کم کم داشتم از بدنم جدا میشدم. داشتم توی هوا و سکوت قرار میگرفتم. گریه و تقلا میکردم تا چیزی حس نکنم. لباسم پاره شده بود. حس میکردم تمام گوشه و کنار بدنم بیشتر متوجه داخل و خارج خودشون هستن. مثل تو بازی برچینه که با لینزی بازی میکردم تا فقط خوشحالش کنم. صدای مامانم رو شنیدم که منو صدا میکرد. سوزی، سوزی، غذا حاضره. نفس آقای هاروی به سختی در میومد. ما داریم لوبیا و گوشت بره میخوریم. برادرت یه نقاشی جدید با انگشتش کشیده. منم کیک سیب درست کردم. آقای هاروی به صدای قلب خودش و قلب من گوش داد. چطور صدای قلب من مثل یه خرگوش در رفته بود و مال اون طلاب طلوب میکرد. مثل کوبیدن یه چکش روی پارچه لباسش. ما اونجا روی زمین افتاده بودیم و من همینطور که میلرزیدم یه چیز مهم ما فهمیدم. اون این کار رو با من کرده بود و من هنوز زنده بودم. همین. هنوز نفس میکشیدم. صدای قلبش رو میشنیدم. بوی نفسش رو حس میکردم. خاک تیره‌ای که دور ما رو گرفته بود، بویی مثل اون چه که قبلاً بود و میداد. خاک مرطوبی که کرما و جونورا زندگی روزانه‌شون رو اونجا میگذرونن. من میتونستم چند ساعت جیغ بزنم. میدونستم میخواد منو بکشه. اون موقع نمیدونستم موجودی بودم که قبل از اونم داشتم میمردم. آقای هاروی در حالی که به پهلو میچرخید گفت تو چرا بلند نمیشی؟ و بعد روی من خم شد. صداش ملایم بود و آدم رو دلگرم میکرد. صدای یه عاشق توی صبح تازه. یه پیشنهاد، نه دستور. نمیتونستم حرکت کنم. نمیتونستم بلند بشم. وقتی نتونستم بلند شم فقط همین بود؟ فقط همین که به پیشنهادش عمل نکردم؟ به پهلو خم شد و به بالای سرش دست کشید. طرف تاخچه‌ای که تیغ و خمیر ریشتراشی اونجا بود. یه چاقو آورد. بدون غلاف. اون چاقو به من لبخند زد و بعد اون لبخند رو تبدیل به خنده کرد. آقای هاروی کلاهو از دهنم در آورد. گفت به من بگو که دوستم داری. خیلی آروم گفتم. با وجود این کارم به آخر رسید.